ساعت 18:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری بوروندی میگوید کودتای بخشی از ارتش علیه او خونسا شده است. در آتش سوزی کارخانه‌ای در پایتخت فیلیپین دست کم 28 نفر کشته شدند. و ایران میگوید اجازه نمیدهد کشورهای درگیر در یمن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازرسی کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. روز چهارشنبه یکی از ژنرال‌های ارتش بوروندی اعلام کرد که رئیس جمهور آن کشور برکنار شده و ارتش کنترل اوضاع کشور را در دست گرفته است، اما ساعاتی بعد رئیس جمهوری بوروندی که به کشور همسایه تانزانیا سفر کرده اعلام کرد که کودتای بخشی از ارتش علیه او خونسا شده است. کودتای ارتش پس از هفته‌ها تظاهرات خیابانی در اعتراض به نامزدی رئیس جمهور آن کشور برای شرکت در انتخابات پیش رو انجام گرفت. پیر انکورونزیزا رئیس جمهوری بوروندی قصد داشت علی‌رغم پایان یافتن دو دوره قانونی ریاست جمهوریش برای بار سوم در انتخابات شرکت کند. تا کنون گزارش‌های زد و نقیضی از پایتخت بوروندی منتشر شده، اما گفته می‌شود درگیری‌های بین ارتشیان حامی رئیس جمهور و مخالفان او نیز مردم در جریان است. آتش‌سوزی کارخانه کوچکی در مانیل پایتخت فیلیپین دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. این آتش‌سوزی در یکی از مناطق صنعتی مانیل روی داد و بر پایه آخرین گزارش‌ها تا کنون تنها اجساد سوخته 3 نفر از قربانیان حادثه از زیر آوار خارج شده است. به گفته مقامات محلی از وضعیت بیش از 20 کارگر دیگر که در زمان آتش‌سوزی در کارخانه بودند اطلاعی در دست نیست. مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد کشورهایی که در جنگ داخلی یمن درگیر هستند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازدید کنند. این اظهارات خانم افخم واکنش رسمی ایران به ائتلاف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی است. روز گذشته سخنگوی ائتلاف گفت هر کشتی که بخواهد وارد آب‌های یمن شود باید از دولت قانونی آن کشور و یا ائتلاف اجازه بگیرد. کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران روز دوشنبه از بندر عباس راهی آب‌های یمن شد. ایران اعلام کرده است که ناوگان نیروی دریایی ارتش از این کشتی محافظت می‌کند. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق گفت دو کشور در مورد مبارزه با پدیده تروریسم در کل منطقه اتفاق نظر دارند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت کسانی که فکر می‌کنند گروه‌های تروریستی ابزاری به نفع سیاست‌های آنها در منطقه است در اشتباه هستند. او تاکید کرد که ایران آماده است برای حفظ ثبات، امنیت و مقابله با تروریسم به عراق کمک کند و در ماه‌های گذشته نیز با همکاری‌هایش این موضوع را در عمل به اثبات رسانده است. و خبرگزاری دوآن ترکیه خبر داده است که بامداد چهارشنبه 6 کودک و 1 زن افغان که قصد داشتند به شکل غیرقانونی وارد خاک ترکیه شوند به دلیل بارش شدید تگرگ و سرمای بیش از حد جان خود را از دست دادند. سربازان گشت مرزی ترکیه در نقطه صفر مرز ایران 33 تبعی افغان را یافتند که حال 8 نفر از آنها وخیم بود و برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند. افراد دیگر این گروه از افغان‌ها هم به نزدیکترین شهرستان منطقه منتقل شده و غذا، دارو و مواد مورد نیاز در اختیارشان قرار گرفت. و مراسم تشییع پیکر محمدعلی سپانلو روز پنجشنبه در مقابل خانه هنرمندان برگزار می شود. مهدی اخوت از دوستان او به خبرگزاری ایسنا گفته است پیکر محمدعلی سپانلو در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شده است. در اینجا دعوت می کنم همراه باشید با برنامه صحنه.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و این هفته درباره بازتاب‌های نمایش فیلم قصه‌ها در ایران و شروع 68مین دوره جشنواره فیلم کن خواهید شنید. تحولات مربوط به اکران سینماهای ایران و جهان و نیز اجراهای تازه تئاتر ایران هم از دیگر بخش‌های صحنه 167م است. اما ابتدا با مهمترین رویداد سینمای ایران یعنی اکران فیلم قصه ها همراه می شویم.
سینمای ایران.
ادامه اکران فیلم قصه ها ساخته بحث‌انگیز رخشان بنی اعتماد همچنان مهمترین رویداد سینمای ایران است. این فیلم که پیشتر کمیسیون‌های فرهنگی و اصل 90 مجلس با نمایش آن مخالفت کرده بودند، در حالی وارد دومین هفته اکرانش می‌شود که با اضافه شدن به تعداد سینماهای نمایش دهنده‌اش، حالا پرفروش‌ترین فیلم در حال نمایش در سینماهای تهران است.
کاسه‌های سفالی عدسی می‌دادی موزیک
خوب.
میانگین فروش روزانه فیلم قصه ها به بیش از 30 میلیون تومان رسیده که بالاتر از تمام فیلم‌های در حال نمایش است. همزمان مسئولان وزارت ارشاد با مشاهده نخستین مخالفت‌ها نسبت به نمایش این فیلم به دفاع از آن پرداختند و از جمله حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، با غیر سیاسی دانستن فیلم قصه ها گفته هنجارهای قانونی در این فیلم رعایت شده است. این در حالی است که یک سال پیش با افزایش انتقادها نسبت به حضور فیلم قصه ها در جشنواره فیلم ونیز، علی جنتی وزیر ارشاد به صراحت صدور مجوز ساخت برای فیلم قصه ها را اشتباه دانسته و مسئولیت آن را متوجه مدیران قبلی سینما دانسته بود.
اصلا چرا این قصه ها ساخته شد؟ اون وقتی که این فیلم باید ساخته میشد چرا مجوز داده شد؟ الان ما داریم بحث میکنیم این فیلم نامناسبی هست، چرا میره یه صحنه بین‌المللی؟ بنده سوالم اینه که اول همه اصلا چرا این فیلم مجوز دادن که ساخته بشه؟
اکران فیلم قصه ها در حالی با استقبال تماشاگران ادامه دارد که در هفته های اخیر حاشیه هایی برای صدور مجوز نمایش دو فیلم خانه دختر و نهنگ انبر پیش آمده است. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی این هفته گفت که این دو فیلم هم مانند فیلم های دیگر در حال طی مراحل قانونی لازم برای دریافت پروانه نمایش هستند. با این همه مسئولان شورای صنفی نمایش از نامشخص بودن زمان اکران این دو فیلم خبر می‌دهند. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی در تحلیل تصمیمات اخیر سازمان سینمایی در صدور مجوز نمایش برای فیلم قصه ها با وجود ادامه مشکلات بر سر اکران فیلم های دیگر چنین میگوید:
مدیریت سازمان سینمایی به مرور زمان در حال رسیدن به یک سیاست مشخص در مواجهه با مخالفت هاست، در واقع به یک جریان اهم و فل اهمی در مورد فیلم ها رسیده. من فکر میکنم به دلیل اینکه در واقع رخشان بنی اعتماد یک چهره شناخته شده‌ای در سینمای اجتماعی ایران محسوب میشه، سازمان سینمایی ترجیح میده که به واسطه بعد اجتماعی که فیلم های ایشون در دوره های گذشته داشته از این استفاده بکنه و در واقع این سیاست رو پیش بگیره که فیلم های اجتماعی رو به نمایش بگذاره. اما این به این معنی نیستش که فیلم های دیگری هم ما داشته باشیم که توقیف نشه، فیلم های دیگری داشته باشیم که هیچ وقت مخالفی نداشته باشه. من فکر کنم قصه ها فقط یک فیلم هستش که به اکران در اومده، یک فیلم هستش که میتونه یک شکلی از آزادی و عملکرد سازمان سینمایی رو نشون بده.
برخی نمایندگان مخالف اکران فیلم قصه ها در روزهای اخیر گفتند با احضار مسئولان وزارت ارشاد خواستار پاسخگویی آنها درباره اکران این فیلم خواهند شد. پیش از این در زمان نمایش فیلم خانه پدری مخالفت‌ها باعث کوتاه شدن زمان اکران آن فیلم شده بود. آزاده کریمی درباره احتمال وقوع این اتفاق برای فیلم قصه ها چنین میگوید:
من فکر می‌کنم در مورد فیلم قصه ها داستان یه مقدار متفاوته، یعنی اینه که اگر که سازمان سینمایی نمیتونه مقاومتی بکنه هرگز وارد این داستان نمیشد، چون که این برای بار دومی میشد که سیاست های خودش و قدرت خودش میره زیر سوال. من فکر میکنم سازمان سینمایی حداقل با تعدادی از کسانی که مخالفش هستن، حالا در شکل کلانش به یک توافقی حالا نانوشته یا نوشته به هر صورت رسیده که وارد این داستان شده، اگر که این توافق صورت نمی گرفت قاعدتا فیلم قصه ها اونقدر دارای حالا چالش ها و دارای فکت هایی هستش که مخالفان همچنان هم بتونن که اعتراض بکنن، یعنی اینکه این اعتراض به نظر من قطع نخواهد شد ولی شکل جدی به خودش نخواهد گرفت.
از این هفته قرار است دو فیلم جدید به جدول اکران سینماهای ایران اضافه شوند. یکی از آنها فیلم در دنیای تو ساعت چند است که از زمان نمایشش در جشنواره فیلم فجر گذشته تا کنون جزو آثار مورد علاقه منتقدان بوده است. این فیلم اولین ساخته سازندش صفیه یزدانیان محسوب می شود و در آن علی مصفا، لیلا و زهرا حاتمی بازی می کنند.
بس ساختین منو؟ فرهاد
شما می شناسین مگه منو؟
پسر نازنین منو تو بکشتن دادی؟
زد تو کلش
خواهی جاریم هرکی هست؟ آدمو می ترسون
آخ یه چلی مثل تو زیاد نیست تو دنیا
فرهاد قابساز مهربان سب کنی دقیقه؟
اینو خب فرهاده
فیلم دیگری هم که قرار است از روز چهارشنبه نمایشش را آغاز کند مردن به وقت شهریور نام دارد که ساخته ی هاتف علی مردانی کارگردان فیلم به خاطر پونه است. در مردن به وقت شهریور که مضمونی اجتماعی دارد بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، هانیه توسلی و نازنین بیاتی بازی می کنند.
سینمای جهان
از روز چهارشنبه 68مین دوره جشنواره فیلم کن در این شهر ساحلی جنوب فرانسه آغاز می شود. جشنواره‌ای که به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا معمولاً نمایشگر ساخته های تازه فیلمسازان معتبر دنیا است. امسال نیز فیلمسازان شناخته شده چون نانی مورتی، پائولو سورنتینو، گاس ونسنت و ژاک اودیار با فیلم‌های جدیدشان در جشنواره حاضر هستند و از ایران نیز فیلم ناهید ساخته آیدا پناهنده در بخش نوعی نگاه به نمایش در می‌آید.
دست چی شده؟ تا آخر عمرت می‌خوای پایان‌نامه تایپ کنی برای این زنه؟ هفت میام دنبالت.
نه مسعود.
دیگه نه پلیس نمی‌ذاره وایس.
نه میگم. مسعود نمی‌آم.
در اکران سینماهای جهان قسمت تازه سری فیلم‌های انتقام‌جویان با ادامه روند موفقیت‌آمیزش توانسته تنها پس از گذشت حدود 3 هفته از اکرانش مجموعه فروش خود را به رقم 875 میلیون دلار برساند. به این ترتیب انتقام‌جویان 2 با نام عصر اولتران پس از خشمگین 7 دومین فیلمی در دنیا خواهد بود که مجموعه فروشش را امسال از مرز 1 میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
با وجود فروش خوب انتقام جویان تازه، اما این فیلم همچنان از روند موفقیت قسمت قبلیش عقب است. قسمت نخست این سری فیلم‌های تخیلی که جمع زیادی از ابرقهرمان‌ها مانند مرد آهنی، کاپیتان آمریکا، تور و هالک را کنار یکدیگر جمع کرده، 3 سال پیش توانسته بود در 10 روز نخست نمایشش به فروش 373 میلیون دلاری برسد. اما در حضور انتقام‌جویان، فروش دیگر فیلم‌های تازه اکران شده قابل توجه نیست. کمدی تعقیب داغ با بازی ریس ویترسپون و سوفیا ورگارا در اولین هفته اکرانش در آمریکای شمالی به فروش نچندان خوب 13 میلیون دلاری رسید. این فیلم درباره پلیس عصبی مزاجی است که باید از همسر رئیس یک کارتل مواد مخدر محافظت کند.
I know who you are. Yeah, you all want it.
I'm a police officer. Mrs. Reva, she's a federal witness in my protective custody.
Oh, I am protected by a meter maid.
از دیگر تحولات هفته گذشته انتخاب آلفونسو کوارون سازنده فیلم تقدیر شده جاذبه به عنوان رئیس هیئت داوران دوره پیشروی جشنواره فیلم ونیز بود.
تئاتر
با اعلام برنامه‌های آینده مجموعه تئاتر شهر تهران مشخص شد که کار بازسازی سالن اصلی این مجموعه که قرار بود از هفته‌های آینده آغاز شود بار دیگر به تعویق افتاده. به نظر می‌رسد نامشخص بودن زمان آغاز به کار مجدد 2 سالن قشقایی و سایه این مجموعه باعث شده تا فعلا کار بازسازی سالن اصلی به تعویق بیفتد. 2 سالن قشقایی و سایه از ماه‌ها پیش به دلیل بازسازی تعطیل شدند و هنوز زمان دقیق آغاز به کار آنها نامشخص است. از نمایش‌های تازه‌ای هم که از این هفته بر صحنه می‌روند، می‌توان به 2 نمایش دژاوو به کارگردانی مسعود دلخواه با بازی فرخ نعمتی و سیامک سفری و همچنین نمایش دست نیافتنی‌ها به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی اشاره کرد. هر دوی این نمایش‌ها قرار است در سالن‌های تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه بروند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.
صدا صدای رادیو فرداست.